ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم.
امروز دوشنبه، ای مهربان خدای هستی، آنقدر در خیش گم شدم و در بیراه های جهل قدم فرسودم که جز تو پناهی برای دلخستگی هایم نمی‌یابم. با این نام صدا می کنم تو را،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
خلوت نشین خاطر دیوانه منی، افسونگری و گرمی افسانه منی. خالی مباد ساغر نازت که جاودان شورفکنی و ساقی میخانه منی.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، يا قاضي 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 يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
به نام پروردگار بی همتا و سلام. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز، شنوندگان خوب و همیشگی رادیو نمایش. تشکر میکنم از شما دوستان به خاطر اینکه برنامه های رادیو نمایش رو میشنوید و این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان امروز هم تا ساعت 14 همراه لحظه های ارزشمند شما عزیزان خواهیم بود. اما همکارانم در این نوبت صبحگاهی، تهیه کننده حماد خزائی، صدا بردار اعظم ساحت فردی و من هم محمد شریفی مقدم، گوینده این نوبت صبحگاهی. انشالله تا ساعت 14 همراه لحظه های ارزشمند شما خوبان خواهم بود. اما اما دوستان در همین ابتدای بخش صبحگاهی خدمتون عرض کنم که شما عزیزان برای اینکه بتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با همکاران بنده در میون بگذارید، میتونید با شماره 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است تماس برقرار کنید.
پرستم من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان روی از این خسته ده برمگردان، ماه افزونگر زهر زیرم پایش هم الهی بمیرم، هر چه خواهی بگو آخر کار عشق خدا برایم نگه دار، عمرم جانم مرد توانم سر و سامانم دلدارم، خواهی از دستم که شدم مستم تو مده بیش از این آزارم، عمرم جانم مرد توانم سر و سامانم دلدارم، پرم کن میپرستم تو را میپرستم، من هنوزم هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان روی از این خسته ده برمگردان، عمرم جانم مرد توانم سر و سامانم دلدارم،
یه روز خاص.
دوشنبه با بقیه روزا فرق داره. دوشنبه مثل پارچه کتونه، یه خصومتی با گرما داره، دل آدم خنک میکنه. وقتی یه شلوار کتون میپوشی با یه کفش ورزشی، اون وقت انگار جاده منتظر قدماته، ارادت از بین میره و دل میدی به مسیر پاهات.
تا خودت جزئی از مسیر نشوی نمیتوانی پای در مسیر بنهی.
این دوشنبه دلم میخواد یه کوله ورزشی بندازم روی شونم و با یه شلوار کتون بزنم به کوه و جاده، به حرف قدمام گوش بدم و ببینم میخواد منو کجا ببره. شما چطور؟ حالا صدای قدماتونو گوش کردین؟
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. رسیدیم به ساعت 6:15. دعوت میکنم در این لحظه سومین قسمت از نمایش تبخال رو بشنوید به مدت 12.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تبخال، نوشته مژگان قربانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، صفا آقاجانی، مینو جبارزاده، بهادر ابراهیمی، مجید سهرابی، احمد لشینی، شهین نجفزاده، مهدی گیاهی. کارگردان مجید حمزه. گوینده فریبا طاهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
به نام آن که هستی نامزو یافت. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. در قسمت های گذشته نمایش تبخال شنیدیم که دکتر بیژن هورایی از فعالین و مبارزین انقلابی در 29 بهمن 56 به جرم حمل اعلامیه توسط ساواک دستگیر میشه. در نهایت بیژن با وساطت تیمسار رزاقی، پسرخاله مادرش، از زندان آزاد میشه. بیژن تحت تأثیر فشارهای روحی و روانی ناشی از اتفاقات اخیر زندگیش، اخراج از دانشگاه، مرگ ناگهانی پسرموش سینا، همینطور مفقود شدن دوست صمیمیش امیر قاسم، حالا دیگه از جمع گریزانه. حالا چند ماهیست که تمام هم و غمش پیدا کردن سرنخ و یا نشانه ای از امیر قاسمه. امیر قاسم افسر خلبان نیروی هوایی ارتش به جرم مبارزه علیه رژیم دستگیر و مفقود شده. بیژن برای یافتن اون به هر ریسمانی چنگ میزنه.
مامان ناهی، تو رو خدا بیا بشین. این همه چیز آوردی سر میز، من همین چاییرم به زور بخورم.
بخور صبونه تو، بعدش بعد کلی قرص بخوری. صبونه نخورده که نمیشه، شدی پوست و استخون مادر. بیا این هم قرصت، باب میوه بخور. بیژن جون، من پیش هیچکی نگفتم میری پیش دکتر اعصاب و روانا. خانواده عموتینا خبر ندارن.
منظور چیه مامان؟ الان که کسی اینجا نیست.
دهن مردم بازه، بفهمن حرف در میارن، میگن دیوونه است. چه میدونم مال خونیه.
این حرفا رو مامان چرا خود زودتر بهم نگفتین؟
چیو؟
قضیه سهیلو.
گفتیم خبر بد حالتو بدتر میکنه. خواستیم این مدتی که رفتی رش بدون دغدغه خوش بگذرونی. کاری که از دست کسی بر نمیاد.
نه به اون شوری شور، نه به این بینمکی.
چی مامان؟
بابا سفر رو میگم. پس بگو برای چی نیومده تهران؟ نه به اصرار کردنه اولش، نه به بیخیالی آخرش. شاید هم پیش خودش فکر کرده بود دستگیر شدن سهیل سلاح نیست با سمانه حرف بزنه.
خب عقل سلیمم همینو میگه. داغ سینا یه طرف، اینم که از سهیل توقع داری سمانه و عمو تو این شرایط پشتکوارو بزنه؟
کجا گرفتنش مامان؟
تو ساعت حکومت نظامی تو یوسف آباد.
دقیقا چند وقته؟
چند روز قبل اینکه تو بیا گرفتنش. نسرین داره خودشو از بین میبره، دیوونم کرده دیگه. نمیدونم قصه تو و سمانه رو بخورم یا قصه نسرین و سهیل رو. فقط خدا خودش عاقبت شما دخترم و پسرم رو آروم میدونه.
خب حالا الان چرا نمیاد صبونه بخورم؟
چه میدونم والا، هر روز که نمیتونم با اصرار التماس بیارمش سر میز. هر کی صبونه میخواد خودش تشریف فرما میشه. ایوا ماما ببینم تو چه لباس بیرون پوشیدی.
ماما این سوالا چی آخه؟
ایوا کجا کجا میخوای بری؟
مامان
خدا به خدا نگرانم مثل همیشه برای همه تون. فکر میکنم ولت کنم دوباره مثل صابون از دستم بیزن.
مامان جان دارم میرم تو اتاق نسرین. آبجی نسرین، آبجی خوبم، نبینم خواهر همیشه شاد من اینجوری کس کرده باشه یه گوشه. پاشو از زیر لاف بیا بیرون ببینم صبونم که نیمدی با داداشی بخوری. خوابی خودت زدی به خواب؟
بیدارم، حوصله ندارم. مامان بهت گفت؟
آره تازه فهمیدم.
دیدی بدبخت شدم، انقلابی شده از اون دو آتیشه ها. بیشن حالا چی میشه؟
چی بگم بابا، انشالله که برش میکنن.
تو رو خیلی اذیتت کردن؟ زخماتو ببینم.
از زخمای تنم فقط تو بابا خبر داری، من نمیخوام مام بفهمه.
خودم میدونه چقدر بزننش.
گریه نکن نسرین، بهش میکنم. ببینم جی، قضیه من خیلی فرق میکرد، من آب از سرم گذشته بود، منو با کلی اعلامیه گرفتن. سهر قطعا جرمش اندازه من نیست.
داداش هیچ کاری نمیشه کرد، رابطه ای آشنایی.
رابطه همون پسرخاله مامان بود که برای من کلی جلوش خم شدن و التماسش کردن. البته باور کن مسئله سهیل احتیاجی به پدرمیونی اون نداره، خیلی ساده تره. اگه قرب بدی دهنت قرص بشه یه چیزی بهت میگم، فقط تو رو خود مامان نفهمه.
قول بگو.
ببین یکی هست که من الان دارم میبینمش، قبلا عضو ساواک بوده.
الان چی؟
قضیهش طولانیه. عضو ساواک بوده اما به خاطر یه سری از اتفاقات که حالا مفصله به رژیم پشت کرده.
حالا امیدی بهش هست؟
باید ببینمش، امروز باش قرار دارم.
کجا؟
یه جایی نزدیک امامزاده.
مامان، مامان نفهمه میشه.
نه 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 بهش میگم میرم دانشگاه. الانم گیر داده چرا لباس بیرون پوشیدم.
نمیدونی روزایی که نبودی مامان بابام چه کشیدن.
میدونم میدونم.
میبینی تو رو خدا بیجم، تو بهش بگو آخه با عشق و آه و ناله و غذا نخوردن چیزی درست میشه؟ من کم به خاطر بیجم کشیدم که حالا باید به خاطر تو و سهیلم بکشم. ماما
هیداده بیده. ماما من میرم بیرون.
ناراحت شدی؟
نه به خدا، چرا ناراحت، حق با شماست.
خب خب پس کجا میری؟
شاید یه سر رفتم دانشگاه.
بیجم اینا همه جا رو بو میکشن، تو رو به جون من گزک نده دستشون. بشین تو خونه، دیدید سهیلم گرفته.
نه ترس مادر من، دور همه چی خط کشیدم، خیال تخت تخت.
بگو جون مامان ناهی.
قسم خوردن نداره دیگه، دیدی که یه ماهانیم گذاشتم رفتم رشت. اگه میخواستم کاری بکنم که با تو همین شهریور میموندم تهران مادر من.
به خدا میترسم، اینا حتما برات به پا گذاشتن، منتظر کوچکترین بهونه هم که برات پاپوش درست کنن. من پیش پسر خالم هزار بار مردم، زنده شدم ازم تعهد گرفت.
نگران نباش مامان، من زود بر میگردم، کلی کار دارم، باید برم دانشگاه، برم روزنامه آگهی بدم برای مطب، چه میدونم.
مامان یکی از همین شبام باید بریم خونه عمود، سمانه رو باید ببینیم.
آخه مادر من توی این وضعیت که سمان از من فراریه.
ما احترام میذاریم میریم، هم برای دلجویی از عمو و زنمو، هم خب تو سمانه رو میبینی دیگه.
باشه مامان جان، هرچی شما بفرمایید. نصر جان خداحافظ.
خداحافظ.
خدا با پشت و پناهت مادر. الله الله
کجا این شهر پنهون شدی؟ چرا خودتو نشون نمیدی؟ داداشی زندگی بدون تو سخته. از هر خیابونی راه میرم باهات خاطره دارم، از هر کوچکی رد میشم صدای خنده و شیطنتاتی که تو گوشمه، هر جا میام تویی که جلوی چشمی. چقدر از مدرسه فرار کردیم و هم اومدیم امامزاده، چی نسته این امامزاده کنم تو پیدات کنم.
بیژن داداشی هم زیارت بسه دیگه، بیا بریم دوره میدونه نزدیک امامزاده نوشابه بخوریم.
حالا که از مدرسه فرار کردیم لاغل بذار درست حسابی زیارت کنیم، بعد بریم یللی تللی.
داداشی به نظر چقدر پول توی زری باشه؟
تو هم چه بیکاری امیر قاسم، من از کجا بدونم؟ آخه
کرم امامزاده بیشتر از اینه که چشمش به دست مردم باشه.
منظورت چیه؟
یعنی امامزاده پول و طلای حاجت من برش مهم نیست که، واسه همه ی ظاهراش از خدا میخواد، دعا میکنه اگه به صلاح طرفه خدا مشکلش حل کن.
من پیرارسال نذر کردم که حال دایم خوب بشه، سل داشت اما خوب نشد، بند خدا مرد.
ببین دلیل داره.
چه دلیلی؟
امامزاده به دعای شاید تنبلای کم مدرسه فرار میکنن گوش نمیده.
تنبل خودت یا میزنم تو همین قسم
اگه میتونی میبرم به
سب کن ببینم. بس سب کن کجا امامزاده است؟ الان میان پرشمون میکنم بیرون.
بادا تنبل بادا، مگه چی کار کردی؟
میگیرم ات بایست اومدم، بایست سب کن گفتم اومدم.
خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که